أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن شاء الله خداوند هممون رو از خسارت دنیا و آخرت، از خسران مبین محفوظ بدارد. برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنیم. بحث ما این شبها در رابطه با واژه خسارت در قرآن است، با چینش آیات در کنار هم و با مراجعه به آیاتی که واژه خسران و خسارت درش آمده. داشتیم این عوامل رو بررسی می کردیم که چه چیزی باعث می شود انسان در زندگی سرمایش رو، حسدیش رو از دست بدهد و دچار زیان و خسارت بشه. دیشب عرض کردم از دنیا سوق الخسران، دنیا سوق و بازار خسارت. هر یک از ما یک سرمایه‌ای داریم، سرمایه عمر، نمیتونیم هم او رو متوقف کنیم، به سرعت داره پیش میره. انرژی داریم، توانمندی داریم، به سرعت داره رو به تحلیل میره و من نوعمره و ننکسه. هممون احساس میکنیم امسالمون با سال گذشتمون فرق میکنه. این سرمایه هم قابل بازگشت نیست، پس باید مواظب باشیم. از دنیا سوق الخسران، این خسارت شامل ما نشه. قرآن کریم هم در مورد نعمتهای مادی و کاسبیهای مادی تذکر میده، میفرماید و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. تو معاملاتتون، تو کاسبیاتون، تو برخوردتون، تو مسائل اقتصادی کم نذارید. لا تکونوا من المخسرین، اهل مخسر بودن و ضرر زدن به دیگران نباشید. هم در طی ده ها آیه راجع به خسارت عمر و خسارت معنوی تذکر داده. قول دادم دو سه شبی راجع به خسران مبین صحبت کنم، ببینیم خسران آشکار چیه. دیشب یک موردشو عرض کردم از آیه 119 سوره نساء که می‌فرماید من یتخذ الشیطان ولیا فقد خسر خسرانا مبینا. هر که شیطان سرپرستش باشه خسارت مبین و آشکار دیده. اینو دیشب گفتم. اونی که امشب میخوام بگم و تقاضا میکنم یه قدری بیشتر عنایت کنید، آیه 11 سوره حج. در این آیه شریفه قرآن کریم موردی رو ذکر میکنه، بعد میفرماید هر کس به این مورد مبتلا بشه خسر دنیا و الاخره است، هم در دنیا خسارت دیده. خیلی عجیبه، با فرض اینکه خب قاعدتاً باید تو دنیا سود ببینه و ازش خوب بشه، اما نه، قرآن میگه هر که اینجور عمل کنه که حالا خواهم گفت، هم خسارت دنیا دیده، هم خسارت آخرت، هم خسارت مبین. خسرت دنیا و الاخره ذالکه و الخسران المبین. کیه این آدم؟ این خوب دقت بفرمایید. سوره حج آیه 11 میفرماید و من الناس، مرحوم علامه طباطبایی خیلی بیان زیبایی داره ذیل این آیه، میفرماید بعضی از مردم، نه همه، آدم متدینم هست، مؤمنم هست، خوبم هست، و من الناس، این من تبعیضی است، بعضی از مردم یعبد الله علی حرف، خدا رو در حاشیه میپرستند. حرف، طرف، جانب به یه معناست. مثلا لبه شمشیر رو میگن حرف السیف، گوشه منبر رو میگن حرف المنبر، لب پشت بام رو حرف میگن، گوشه کشتی رو میگن حرف السفینه. حرف تو لغت عرب یعنی گوشه، کناره، یا نوک کوه، اون لبه کوه که خطرم داره کسی وایسه، میگن حرف الجبل. مرحوم علامه میفرماید هم کلمه حرف، هم طرف، هم جانب به یه معناست، یعنی گوشه، یعنی لبه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی از مردم خدا پرستیشون گوشه‌ایه، یک کناره، مثل لبه پشت بامه، مثل کنار کوه. ان اصابه فان اصابه خیر، اگر دین بهشون رو بیاره، براشون خوب باشه، امکانات بهشون بده، میگن خیلی خوبه. و این اصابه خیرون اطمئن نبه، و این اصابت و فتنه، تا توی امتحانی میفتن، داغی میبینن، ثروتی از دست میدن، اتفاقی میفته، تو صحنه گناهی واقع میشن، خلاصه توی آزمایشی واقع میشن، انقلب علی وجهه، دینشون رو از دست میدن. بعد خدا میفرماید این آدم خسرت دنیا و الاخره است. پس یکی از مصادیق خسران مبین دینداری حاشیه است. ببینید آقا، کسی که لبه وای میسه سه تا خطر داره. یک، تو لبه آدم زودتر میفته، تا یه هولش بدی پرت میشه، ولی وسط پشت بام آدم هولش بدن نمیفته، میفته رو پشت بام. اما لبه پشت بام هول بدن میفته، یه خطرش اینه زود میفته. خطر دومش اینه کسی که در لبه و گوشه قرار میگیره، تو همه جریان‌ها قرار نمیگیره، خودشو کنار میکشه از حوادث. و سومین نکته این که کسی که در لبه و حاشیه قرار میگیره، کنار واقع میشه، زود میتونه جدا بشه، زود میتونه از صف ببره. وقتی وسط باشه نگرش میدارن، ولی گوشه که باشه نه، زود جدا میشه. لذا این آیه میخواد بگه دینداری بعضی ها حاشیه ایست، دینداری بعضی ها مثل لبه پشت بام ایستادن. ذیل این آیه روایتی دارد که یک یهودی آمد مسلمان شد، وقتی رفت همون سالی که مسلمان شده بود، ذهب بصره و ماله و ولده، اتفاقا همون سال بچهش از دنیا رفت، مالش هم از دست رفت، ورشکست شد، گاهی پیش میاد دیگه، چشمش هم درد میکرد، آب آورد و خلاصه نابینا شد. حالا تا پارسال که یهودی بود اینطور نمیود، امسال که اومد مسلمان شد، سه تا حادثه پشت سر هم براش پیش اومد. خب آقا این تصادفیه دیگه، گاهی ممکن انسان مثلا حرم امام رضا بره زیارت، تو همون مشهد یه بیماری خطرناکی بگیره، بیمارستان بیفته، اینی که به پا امام رضا نمیذاره که، یا بره مکه، تو مسیر مکه از دنیا بره، یا بیمار بشه، پاش بشکنه، بچهش از دست بده، نباید گردن حج و خدا بذاره. بعضی مفسرین نوشتن یهودی آمد مسلمان شد، همون سالم چشمشو از دست داد، مالش هم از دست داد، ورشکست شد، پسرش هم مرد، ذهب بصره و ماله و ولده. فجاء الی النبی، اومد خدمت پیغمبر، فتشاءم بالاسلام، گفت اسلام شومه، اسلام به درد نمیخوره، من تا یهودی بودم هم بچه داشتم، هم پول داشتم، هم چشم، حالا که مسلمان شدم اینا رو از دست دادم، اومدم اقاله کنم، پس بدم، این دین رو نمیخوام. پیغمبر اکرم فرمودن اسلام قابل اقاله نیست، قابل بازگشت نیست. اسلام یه عقیده است، یک پذیرشه، یک عقد قلبی ایمان. تصادفاً این حوادث برات پیش اومد. تو اگه یهودی هم بودی امسال مقرر بود بچت بمیره میمرد، امسال مقرر بود مالت بره از دست میرفت، ربطی نداره. چرا اینا رو با هم گره میزنی؟ اینه که عرض میکنم دینداری بعضی حاشیه‌ای و لبه‌ای است. منظور این است که با یه حادثه‌ای، با یه واقعی نگاهشون، به تعبیر علامه طباطبایی میگه نگاهشون به دین یک سویه است. ما داشتیم تو احد آدمایی که وقتی دیدن اوضاع به هم ریخت بت با خودشون آورده بودن، نقل شده گفتن اگر، یا تو خندقم، در خندقم نقل شده اگر یه وقت مرحب خیبری پیروز شد، یا اگر یه وقت عمرو بن عبدود پیروز شد، بگیم نه ما بت پرست بودیم. یعنی نگاه میکردن غالب و مغلوب کیه، نگاه نمیکردن حق چیه، نگاه میکردن کدام جبهه غالب میشه. اینو میگن دینداری حرفی و حاشیه‌ای. آدمایی که تو امتحان خلاصه خودشونو میبازن کمم نبودن آقا تو تاریخ این نمونه. همین آیه‌ای که من امشب خدمت شما خوندم، یه بخشی از این آیه رو، بخش آخرشو، عمار یاسر یار امیر المؤمنین علیه السلام وقتی اومد به بدرقه ابوذر همینو خوند. میدونید ابوذر دین و اعتقاداتش اینطور نبود که توی حوادث تغییر کنه، مستمر و قوی بود تو همه شرایط. تو شام بود فریاد میزد، تو مدینه بود فریاد میزد. خب تبعیدش کردن به ربزه، اعلام هم کردن کسی نیاد بدرقش، ولی امیر المومنین و فرزندانش آمدن. عمار یاسر اومد، هر کسی در بدرقه ابوذر یک چیزی گفت، از جمله عمار یاسر که اینو در روضه کافی آورده، وقتی بدرقه کرد ابوذر رو گفت اوحش الله من اوحشک و اخاف من اخافک، خدا وحشت بیاندازه به دل اونا که تو رو آواره کرده. ابوذر فرزند مدینه، یار پیغمبر، صحابی رسول الله، ابوذری که دعاشو فرشته‌ها تو آسمان میخونن، این دعای معروفی که اللهم انی اسألک الامن والایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغنا عن شرار الناس، این دعای ابوذره که خیلی دعای زیبایی است. جبرئیل به پیامبر گفت فرشته ها این دعای ابوذر رو میخوانن، این ششتا حاجت ابوذر رو از خدا میخوان. ابوذر به کجا رسیده که دعاش رو فرشته ها میخونن؟ اللهم انی اسألک الامن والایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت من جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغنا من شرار الناس. ابوذر کسیه که جبرئیل میگه صادق تر از او آسمان بر سر کسی سایه نیفکنده. حالا این ابوذر رو از طرف دستگاه خلافت دارن تبعید میکنن به ربزه. عمار اومد بدرقش، گفت اوحش الله من اوحشک، هر که تو رو به وحشت انداخت، به قربت انداخت، خدا او رو به وحشت بینداز. و اخاف من اخافک، بعد منظورم این جمله است، گفت اولائک وهبوا دینهم. بابا ابوذر قصه نخور، اینا دینشون رو فروختن. دینم کسی فروخت کاری نداره اطرافش کی باشن، ابوذر باشه یا امیرالمومنین باشه، فقط خسر الدنیا والآخره خسرانا مبینا. بخشی از این آیه رو تطبیق کرد، گفت اینا مصداق خسران مبینن که ابوذر یار پیامبر رو اینطور تبعید کردن و از شهر پیامبر راندن. ببینید عزیزان، این همان است که دینداری آریه‌ای، دینداری لبه‌ای، دینداری حاشیه‌ای. دین من بارها گفتم یه مجموعه است، نمیشه یه قسمتشو بپذیری یه قسمتشو رفع کنی و رد کنی. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم آسد احمد زنجانی رضوان الله تعالی علی، پدر بزرگوار حضرت آیت الله عظمای زنجانی که اینجا اقامه نماز میفرمایند، ایشون یه کتابی دارد به نام الکلام یجر الکلام، کتاب فارسیه، دستبندی نیست ولی تکه های قشنگی داره. ایشون میگه یکی از علمای مقیم تهران، یکی از علمای مقیم تهران مرحوم آقای چاپلقی برام نقل کرد، ایشون در اون کتاب جلد دوم کتابش نقل میکنه، میگه یک شب خواب دیدم یکی از افراد در حال جان دادن و احتضاره، میشناختم ایشم از همسایه ها بود، نگاه کردم دیدم سه تا از علمای عراق که نام میبره که اون زمان تهران بودن بالا سر این ایستادن و دارن هی به این تلقین میدن لا اله الا الله میدن، بالا سرش ایستادن، دو نفرم پایین پاش وایستادن، اونا هی دارن بهش میگن لا اله الا الله بگو، این دوتا بهش میگن نه خیر آقا فایده نداره، یا یهودی باید بمیری یا نصرانی، انتخاب کن یا یهودی یا نصرانی. این چه خوابی بود، تعجب کردم، از خواب پریدم و صبح آمدم توی کوچه، یکی از همسایه ها اومد گفت فلانی فلان همسایه بیماره، میای بریم بهش سر بزنیم، بعضی از علما هم رفتن، آدم خوبی هم بود میشناختمش، گفتم بریم. تا رفتم دیدم عجب، این همون صحنه که تو خواب دیدم، همین ایشون تو بستر خوابیده، اون سه تا عالم هم بالا سرش وایسادن دارن بهش لا اله الا الله تلقین میگن، ولی اون دوتایی که پایین پا بودن اینا دیگه پیدا نیستن، اینا رو دیگه تو خواب دیدم. خلاصه این جان داد و از دنیا رفت، خیلی تعجب کردم، سه تا عالم بالا سر این آدم، آدمی که مشخص بود، متشخص بود، به ظاهر متدین بود، ولی این جریان خواب چی بود؟ تحقیقی کردم، بررسی کردم، گفتن ایشون زکات و وجوهات مالشو تا آخر عمرش نپرداخت. میگم این حرفا چیه؟ اینا رو در آوردن، منکر بود. دیدم انکار زکات، ببین آقا ثعلبه چرا مرتد شد؟ ثعلبه نماز میخوند، نماز جمعه میامد، ثعلبه چرا رانده شد؟ زکات و منکر شد. گفت آقا اسلام زکات در آورده، یعنی چی؟ من پول نمیدم. گفت در تحقیق کردم، این آقای اسد احمد زنجانی مینویسه تو همین جلد دو الکلام یجور الکرام، گفت آقا دیدم نتیجه این نصرانی، اتفاقا روایت داریم کسی با انکار حج یا انکار زکات از دنیا بره، به دین اسلام از دنیا نرفت. اینه که عرض میکنم خیلی آدم باید دعا کنه برای پایان کارش. فضیل میگه رفتم بالا سر یکی از شاگردام، فضیل معروف که راهزن بود و بعد تائب شد و بعد عارف و بعد درس اخلاق میذاشت و هارون و رشید با درس اخلاق شرکت میکرد، میگه نشستم کنار شاگردم بود، شاگرد خصوصیم بود، آدم خوبی بود، شروع کردم سوره یاسین خواندن. تو همین حالی که سوره یاسین میخواندم هی چشاشو باز میکرد، میگفت نخون، نمیخواد بخونی، سوره رو قطع کرد. هی گفتم لا اله الا الله بگو، گفت نه تو بگونم من میگم، کی گفته لا اله الا الله؟ با انکار لا اله الا الله و قرآن از دنیا رفت. خیلی تعجب کردم، مشغول بود ذهنم، شاگرد من تحصیل کرده تو در مرام من چی شده؟ میگه شب در عالم رویا او رو دیدم، خواب دیدم، پرسیدم فلانی امروز چرا اینطور از دنیا رفتی؟ گفت من سه تا عیب داشتم و این سه تا عیب منو کافر از دنیا برد. یک، سخنچین بودم، از این به اون میرسوندم، از این به اون میره، روابط خانواده ها رو با سخنچینی به هم میزدم، خواهرای گرامی، برادرای گرامی، خیلی حواسمون جمع باشه، الان انتخاباتم نزدیکه، الان ایام عید نزدیکه، رفت آمدها زیاده، شب نشینی ها، گفتگوها، سخنچینی، من چندین روایت دیدم که باعث عذاب قبر شدیده، نمونش همین داستانه. دوم، حسادت داشتم به رفقا و دوستانی که تحصیل میکردم باشون. و سوم، سالی یه مقداری شراب مینوشیدم، نوشیدن شراب و سخنچینی و حسادت باعث شد با بغض قرآن و لا اله الا الله از دنیا بره. و من الناس من یعبد الله علی حرف، سوره حج آیه 11، علامه طباطبایی میفرماید تو این آیه، تو این سوره حج، حالا خودتون باز کنید امشب ببینید، در این 11 آیه اول سوره حج ایشون میگه خدا مردم رو سه دسته کرده، یک، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، کافرا و منکرا و اونایی که اصلا خدا رو قبول نداره، میگه اینا که حسابشون جدا، میرن جهنم. دو، دیندارهای مزبزب، دیندارهای نان به نرخ روزخور، دیندارهای حاشیه‌ای، میگه اینا هم عجیب، قرآن راجع به اون اولیا نمیگه خسرت دنیا و الاخره، راجع به و من یجادلو فی الله به غیر علم و من الناس من یجادل، اونی که با خدا مجادله میکنه منکره، اونو نمیگه خسرت دنیا، اینو میگه. چرا؟ چون این نماز میخون و من الناس من یعبد الله، خدا رو عبادت میکرد، موحد بود. نمیگه کافر اینطوره. این آیه دسته دوم راجع به مسلمون و متدینه، منتها علا حرفن، متدین حاشیه‌ای. علی ابن ابی حمزه بطائنی به خاطر 30,000 دینار پول منکر امامت امام رضا شد و گفت 7 امام بیشتر نداریم، مذهب واقفیه رو بنیان گذاشت. اینا میشن دینداران حاشیه‌ای. سمرت ابن جندب برای چند هزار درهم پول حاضر شد آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین بود رو بگه درباره ابن ملجم نازل شده، شأن نزول قرآن رو جابجا کرد. تو صفین امرئاس برای خوشرقصی پیش معاویه حاضر شد حدیث پیغمبر خدا رو تأویل کنه. پیغمبر گفته بود هر که عمار رو به قتل برسونه ظالمه، گفت ما عمار رو به قتل نرسوندیم، علی او رو آورده میدان جنگ، اگر امیر المومنین نیورده بودش که کشته نمیشد، پس او قاتل عمار است العیاذ بالله. امیر المومنین میفرماید عجب استدلالی، پس اگه اینطوره باید قاتل حمزم العیاذ بالله رسول الله باشه، کسی که کسی رو میاره میدان جنگ قاتلشه یا اون که میکشه. ببین آقا، و من الناس من یعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به و ان اصابته فتنه انقلب على وجهه. بذارید یک حدیثی بخوانم براتون از امام سجاد علیه السلام، شاید این بحث امشب ما بیشتر روشن بشه. سید الساجدین امام علی ابن الحسین فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن مردم 6 دسته هستند. الناس فی زماننا علی 6 طبقات. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق کتاب ارزشمندی دارد به نام خصال. این کتاب خیلی خوبه. من گاهی به عزیزانی که توی منازل منبر میرن در مجالس خانگی که الحمدلله خیلی زیاد شده، مخصوصا خانم هایی که این جلسات رو اداره میکنن، بعضن گاهی گزارشی میرسه، مطالبی که گفته میشه بعضن مطالب علمی نیست، بعضن مسائل اشتباهه. تأکید میکنیم آقا یک رساله عملیه و یک خصال صدوق دست شما باشه کافیست برای اداره این جلسات. روایات دستبندی شده زیبا در خصال صدوق، مسائل و احکام هم توی رساله عملیه که وقت خدایی نکرده مکرر به من زنگ میزنن خواهرها، گاهی مسائل رو منتقل میکنن، ببینیم این مسئله اشتباهه و این موجب میشود که گاهی توی خانومها، من این جمله رو خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله هم در اون جلسه‌ای که عده‌ای از نخبگان حوزه خدمت ایشون رسیدن اینو عرض کردم، تو اون نطق 7-8 دقیقه‌ای که به بنده فرصت دادم عرض کردم، به فضل خدا منابر خیلی گسترش پیدا کرده، اما در عرصه تبلیغ ما خلع زیاد داریم. الان افرادی گاهی کوچه ها تو محله ها بلنگوی گاهی خریده دست گرفته با حد اقل سواد. من بعضا میشناسم اینها سواد دبیرستانی و حوزویشون صفره، با حد اقل سواد. خب حالا یه وقت مداحی است، یک وقت صرف روزخانی، صدای خوبه، عیبی نداری، اما اگر قرار شد کرسی منبر توی خانه ها تبدیل بشود به مسئله گویی و به روایت نقل کردن و اشتباه گفتن مسائل، این خطر است. البته این ساماندهی رو باید حوزه مقدسه داشته باشه، مجموعه اینها رو ثبت نام کنه، ساماندهی کنه، دستبندی کنه، ولی از بس به بنده گفتن، مراجعه کردن، مکرر تماس میگیرن، مسائلی که مطرح میکنن میبینن مسائل گاهی به هر حال اشتباه یا گاهی از اشتباه بالاتر، و اینو باید توجه داشته باشیم. امروز من این جمله رو اونجا تهران هم عرض کردم، گفتم تو دور افتاده ترین روستا هم وقتی ما منبر میریم، امروز دو تا دانشجوی تاریخ اسلام پای منبر ماست، امروز دانشگاهی‌ها، حوزوی‌ها، تحصیل کرده‌ها زیادن، دست کم نگیریم این مجالس خانگی رو. تو همین خانه‌ای که شما داری حرف میزنی دانشجو نشسته، محصل دبیرستانی نشسته، چهار تا 5 تا کتاب تاریخ خوانده، بعضی از مطالبی که اینها با منطق با عقل جور در نمیاد نباید مطرح بشه. آقا یه خصال صدوق همراه شما باشه، روایات دستبندی شده منظم با یک مسئله احکام اگه واقعا قرار هست این جلسات اداره بشه، و با یه سواد اولیه‌ای غلط‌های فاحش اعرابی‌گاهی، غلط‌های فاحش روایی، تلفظ‌های نادرست از بعضی مطالب و بدتر از این مسائل شرعی اشتباه، وقتی این خانم عمل کنه، دخترش عمل کنه، تو خونش هم بیاد به شوهرش بگه عمل کنه، این موجب می‌شود یه مقداری به هر حال تهافت تو مسائل ایجاد بشه. حالا این روایتی که امشب می‌خوانم از خصال مرحوم صدوق تو بحث صفات ششگانه، امام سجاد فرمودن مردم در زمان ما 6 دسته هستن. من با 1 دستش کار دارم ولی 5 تاشم میگم. یه نکته تو پرانتز بگم عزیزان، گاهی تو روایات ما افراد انسانی به حیوان تشبیه شدن، گاهی این تشبیه مثبت گاهی منفی. مثلا گاهی میگیم علی اسدالله، علی شیر خدا. خب شیر صفات مختلفی داره، شیر یک صفت شجاعته. وقتی میگیم امیرالمؤمنین اسدالله یعنی شجاعتش مانند شیره. همین شیر یه وقت میبینید توی روایتی یه صفت منفی، مثلا درنده خویی بهش تشبیه شده، اونجا صفت منفیش منظوره، اطلاق نداره. اگر یک جای مثلا اومده یه ویژگی رو انسانو تشبیه کرده، میگه آقا از خروس یاد بگیرید. چیه خروس رو یاد بگیریم؟ سحرخیزیشو. خب خروس صفات منفی هم داره، نگفته، یعنی اون بعد مثبتش منظوره. اینو به این جهت عرض میکنم که این تشبیهاتی که تو روایات هست روش دقت بشه. فرمود مردم ما در زمان ما 6 دسته هستن. اسدون، بعضی ها شیر صفتن یعنی درنده خوبن. ذئبون، بعضی ها گرگ صفتن میخوان به چپاول کنن جامعه رو. سعلبون، روباه صفتن، نیرنگ بازن بعضی ها. این 3 دسته. دسته 4 در این روایت فرمود کلبون، بعضی ها صفت سگ رو دارن، حالت حمله و حالت گیرندگی دیگران رو دارن. 5 فرمود خنزیرون، بعضی ها صفت خوک دارن، بی غیرتن. و 6 شاتون، بعضی ها صفت گوسفند دارن. اینا خوبن، مؤمنا اینطورن، چون گوسفند کارش به کسی نیست، نه درنده خوبه، نه کاری به کسی داره، نه چیز غیر مفید داره. شما گوسفند استخونش، پوستش، گوشتش، چربیش، همه استفاده میشه، هم مفیده هم ضرر به کسی نمیرسونه. فرمود مؤمن مثلش مثل گوسفند، مفیده، خیر داره، باعث ضرر نیست. اما اون 5 دسته کیا هستن؟ فرمود عمل اسد فملوککم، اسد این شاهان دنیا، ستمگران دنیا. یحب کل واحد منهم ان یقلب ولا یقلب، همه میخوان زور بگن، همه میخوان بگیرن، همه میخوان چپاول کنن. ببین شما چه میکنه امروز اسرائیل در نوار غزه، بعد از کشتار این همه افراد حالا میگه میکشیم کنار میریم. خب پس جواب این خونها رو کی باید بده؟ جواب این بچه‌هایی که به شهادت رسیدن کی باید بده؟ چه کرد صدام با این ملت عراق این همه سال؟ چه کرد حجاج تو این عراق؟ چه کرد متوکل؟ اینا ملوک دنیا هستن، کسانی که زور میگن. من یه داستانی رو امشب میدیدم خیلی جالب بود، اینو عرض کنم خلاصه و بعد اقسام دیگر رو بگم. منصور دوانقی، دومین خلیفه عباسی، وقتی آل مروان رو برانداختن، میدونید عباسی ها کاری کردن که جنازه های بنی مروان و بنی امیه رو آتیش زدن. دستور دادن عبدالملک مروان، یزید، اینا رو آوردن از قبر بیرون آتیش زدن. آل بنی مروان و آل امیه رو از بین بردن با چه وضع فجیعی. البته باب از باب اللهم اشغل الظالمین به الظالمین، و الا خود بنی عباس هم آدم علیه السلامی نبودن. ولی به هر حال با بنی امیه که درگیر شدن خیلی از بنی امیه کشت، یه دیرم زندان کردن، از جمله پسر مروان تو زندان بود، عبدالله ابن مروان ولیعهد که قرار بود خلیفه بشه، ولی حالا افتاده زندان و آل امیه و بنی مروان سقوط کردن. منصور دوانقی از زندان بیاریدش. وقتی آوردنش گفت شنیدم تو وقتی که آواره شدی بنی مروان کشته شدن، تو رفتی به خاک نوبه. خاک نوبه در افریقاست. قصتو تعریف کن. گفت جناب منصور، ما به اتفاق چند نفر وقتی حمله شد به ما، قتل عام شدیم، کشته شدیم، فرار کردیم تو بیابونها تا رسیدیم به شهر نوبه. پادشاه نوبه وقتی فهمید ما اومدیم، مسیحی بود ولی مهمان بودیم، ما رو تحویل گرفت، خانه بمون داد. اینو کی داره میگه؟ پسر مروان، عبدالله ابن مروان، برای منصور داره تعریف میکنه. خانه به ما داد، فرش زیر پامون انداخت، غذا بمون داد، 3 روز ما رو پذیرایی کرد. گفت بالاخره پسر خلیفه است، درسته باباش و آل مروان از بین رفتن، ولی این مهمان ماست. بعد از 3 روز یه روز اومد دیدن ما، گفت من 2-3 تا سوال از شما دارم. اول دین شما چیه؟ گفتیم اسلام، ما پیروان اسلام بودیم. گفت به من یه چیزایی گفتن، میخوام از خودتون سوال کنم. 1، آیا شراب در دین شما حرامه یا نه؟ گفت بله حرام. گفت شما میخوردید یا نمیخوردید؟ گفت بله میخوردید. گفت 2، حریر و طلا در دین شما بر مردان حرامه یا نه؟ گفت بله حرام. شما میپوشیدید یا نه؟ بله، هم حریر استفاده میکردیم هم طلا. 3، فساد روی زمین در دین شما، در قرآن شما جایزه یا نه؟ گفت نه، قرآن ما با صراحت میگه فساد ممنوع. گفت شما فساد عیاشی میکردید یا نه؟ گفت بله، هم فساد داشتیم هم عیاشی. گفت زود بساطتون رو جمع کنید از شهر من برید، 3 روز مهمون بودید دیگه بس، میترسم آتش شما منو بگیره. ما مسیحی هستیم اما به کتابمون پایبندیم، هرچی تو توراتمون اومده اهلش هستیم، عمل میکنیم. ولی شما چطور خلافت مسلمونا رو داشتید که شراب مینوشیدید، حریر و طلا میپوشیدید، فساد میکردید، فحشا مرتکب میشدید؟ گفت منصور بعد از 3 روز ما رو از شهرش بیرون کرد و به دست مامورای تو افتادیم و خلاصه الانم توی زندان به سر میبریم. و ببینید حالا این است که وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام میفرمود من اگر با یزید بیعت کنم فاتحه اسلام خوانده شده. اینا همون شیر صفتا هستن، ملوک و دنیا میخوان غالب بشن و مغلوب نشن. دسته اول، من بقیه رو بشمرم. دسته دوم فرمود اما ذئب، گرگ صفت کیه آقا؟ فتجارکم، کاسبایی که ما کاسب متدین فراوان داریم، کاسبی که حبیب الله، اما کاسبایی که وقتی میفروشن مدح میکنن، وقتی میخرن مذمت میکنن. الذین یمدهون اذا اشتروا و یذمون اذا باعوا، کسانی که وقتی میخرند از شما میخواد ماشین بخره تو سرش میزنه، همون ماشین رو میخواد به شما بفروشه تعریف میکنه. یمدهون اذا باعوا و یذمون اذا اشتروا، وقتی خریداری میکنه. الان ایام عید و کاسبی ها و حضور مردم در بازارهاست، عزیزان بازاری که صدای ما رو میشنوند خیلی حواسشون باید جمع باشه، جنسا رو گران نکنن، باعث تشویش تو مردم نشن، گرانی کاذب ایجاد نکنن، و الا گرگ صفت میشه. امام سجاد فرمود گرگ صفت کاسبیه که نان به نرخ روز خوره، اگه یه چیزی ببری بهش بفروشی تو سرش میزنه، همونو بخوای بخری چند برابر بهت میگه. سوم که حالا منظور من این سومی بود، فرمود روباه صفت. روباه صفت کیان؟ اما سعلب الذین یاکلون به ادیانهم، کسانی که با دینشون میخوان کلا سر مردم بزن، دینشون حاشیه ایست، همون خسر خسرانن مبینا. عزیزان مواظب باشیم دین وسیله ای نشه برای کاسبی دنیا، مواظب باشیم. روایت داریم امیرالمومنین فرمود اونی که از دین برای دنیا هزینه کنه، هم دین رو از دست میده هم دنیا. عمر سعد از دین هزینه کرد برای دنیا، هم دین رو از دست داد هم دنیا. یزید از دین هزینه کرد برای دنیا، هر دو رو از دست داد. سمرت ابن جندب ها، علی ابن ابی حمزه بطائنی ها، عمر آس ها، دین رو وسیله دنیا قرار دادن. به هیچ وجه از دینتون برای دنیا مایه نگذارید، چون میشه خسرت دنیا و الاخره. فرمود روباه صفت ها اینا هستن که دین وسیله کاسبیشونه. الان انتخابات نزدیکه، مبادا یه وقت با دین بخواهیم حربه دنیا قرار بدیم دینمونو، با تخریب، با کوبیدن، با تحقیر، با عیب تراشی، با شایع افکنی. نه آقا، شما از خودت بگو چه کار میخوای بکنی، با قولای بیخود، با وعده هایی که اصلا در حیطه مسئولیت یک نماینده نیست. مگه نماینده شهردار و فرمانداره که قول آسفالت خیابون بده؟ نماینده قانونگذاره، تو مجلس میشینه قانون تصویب میکنه. چرا وعده هایی که تحققشو نمیتونید بعد بردبین بشن مردم؟ یه وقت خدای نکرده از مبانی دینی، ارزش های انقلاب برای مسائل دنیایی بهرمند نشیم. اما سعلب، سعلب اینا هستن. گروه چهارم، برادران و خواهران، دقت بفرمایید. فرمود اما کلب، سگ صفت کسایی هن که با زبانشون به مردم حمله میکن. شما اگه سگی رو توی بیابانت میبینید فرار نمی کنید ازش، میگه فرار کنی دنبالم میکنه. میگن سگ رو فرار نکن ازش، نان بش بده، وایسا، دست سرش بکش، تعویلش بگیر، بده حمله نکنه. فرمود سگ صفتان کسانی هن که مردم تعویلشون میگیرن از ترس زبونشون، از ترس زبونشون، چون بددهانن. اینم دسته چهارم. دسته پنجم در این روایت نورانی دارد، خوک صفتا، مردان شهوت پرست، مردانی که تن به هر فاحشه و زشتی میدن، خودشونو، عفتشونو، غیرتشونو، تشابه به زنها در میارن خودشونو، حاضر میشن روی اونها فاحشه انجام بشه، حاضر میشن تو جامعه گناههای جنسی گسترش پیدا کنه. خب ششم هم مؤمن، مثل گوسفند. بعد خود امام سجاد فرمود، فرمود یه گوسفند بین گرگ و شیر و بفرمایید که بین روباه و اینا چجور زندگی کنه؟ واقعا که میگن مؤمن دور آخر الزمان سخته. اون تاجری که کلاه میذاره سرش، اون حاکمی که میخواد غالب بشه، اون دین فروشی که با دین میخواد دنیا به دست بیاره، اون کسی که با زبان حمله میکنه، اون بی غیرتی که در جامعه مظاهر فحشا رو گسترش میده. خب چقدر مؤمنا تو این جامعه رنج میبینن. اینی که گفتن حفظ دین در دور آخر الزمان مشکله، برای همینه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، آیه 11 سوره حج با آیه 119 سوره نساء که دیشب خوندیم، دو تا از مصادیق خسران مبین رو برای شما گفتیم. انشاءالله دیگه ادامه بحث اگر برسیم، چون فردا شب ما مهدیه تهران قول دادیم و خدمت شما نیستیم، اما پس فردا شب ببینیم، چون شب رحلت پیامبر گرامی اسلام و شب شهادت امام مجتبی و شب شهادت امام رضا، شاید دیگه نتونیم این بحث رو ما ادامه بدیم. اون دو سه شب هم راجع به هر حال اون شخصیت ها باید صحبت کنیم. این بحث تفسیر موضوعی رو که 6 جلسه تقریبا بهش پرداختیم، کامل هم نشد، اما اجمالا مصداق های خسران مبین، خسارت اهل، خسارت نفس رو برای شما شمردیم. خدایا به عظمت این آیات نورانی و به عظمت این کلمات نورانی اهل بیت به همه ما توفیق حفظ دین عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دیندار در هر شرایطی باید دینش رو حفظ کن. یکی از مصادیق حفظ دین در عاشورا که تو رجزهای این شخصیت آمده، شخصیت ابوالفضل العباس برادر رشید امام حسین است. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. این حفظ دین ارزش داره. انی احامی ابدا عن دینی، من ابدا تا قیامت از دینم حمایت میکنم، دینم رو حفظ میکنم، ولو دستم قطع بشه، ولو بدنم قطعه قطعه بشه. عباس ضربه های زیادی دید، ولی فریادش این بود انی احامی ابدا عن دینی. امشب من دلها رو روانه کنم کنار نهر علقمه، کنار مزجع شریف ابوالفضل العباس، اون شخصیتی که امام معصوم حجت خدا از حرم امام حسین میاد بیرون، مقابل حرمش میسته، السلام علیک ایها العبد الصالح. خیلی آقا امام صادق این گونه خطاب میکنه، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین. چقدر زیبا، عمو جان اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیح، شهادت میدم وفادار بودی، شهادت میدم به تمام وجود تسلیم محض امامت و حجت خدا بودی. یه کسی با این شجاعت، خیلی سخته یه آدم شجاعی شاهد مظالم باشه اما اجازه جنگ پیدا نکنه. شما ببینید وقتی بدن امام حسن تو همین ماه صفر تیرباران شد، عباس تماشا میکنه، اما چون امامش گفت شمشیر باید غلاف بشه، شمشیر رو بیرون نیورد. خیلی سخته آدم شجاع جلو چشمش برادرش تیرباران بشه اما به خاطر حفظ دین سکوت کنه. و همین آدم شجاع روز عاشورا ببینه یه مرتبه خیمه ها تیرباران میشه، یه مرتبه بر بدن قاسم ابن الحسن این گونه حمله میشه، علی اکبر رو زمین میفته، خیلی مشکله. ببیند یکی یکی یاران به شهادت میرسن، عشق ابا عبدالله رو بالا سر علی اکبر ببینه، اون همه سختی ها رو ببینه و بیسته، این براش مشکله. لذا مکرر اومد خدمت امام حسین، برادر این جان دیگه در این کالبد سنگینی میکنه، اجازه بده من برم میدان. میفرمود عباسم داداشم انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم منی، تو پشتوانه حرم منی، تا تو زنده ای زینبم آرامه، تا تو زنده ای بچه هام آرامه. همینچین که صدای گام عباس پشت خیمه ها میومد و حرکت میکرد، یک احساس آرامشی میکرد. شب عاشورا تو خیمه های ابا عبدالله هر کجا رد می شدی صدای مناجات می آمد، آرام. اما یک نفر شب عاشورا خارج از خیمه ها مناجات می کرد، اون عباس بود، قدم می زد و قرآن می خواند، قدم می زد و مناجات می خواند، آثار سجده بعضی نوشتن به پیشانیش. وقتی سرش بالای نیزه بود در شام، بعضی ها نگاه می کردن می دن آثار سجده به پیشانیه عباس فرزند امیر المؤمنین علیه السلام است. خیلی ابا عبدالله به این برادر علاقه داره، عباس هم به امام حسین علاقه داره. به نفسی انت حسین به قربان تو، کلمات ابا عبدالله نشان دهنده این محبت و دوستی است. حالا این عباس رفته آب بیاره، رفته برای خیمه ها و لبهای تشنه علی اصغر و بچه ها قطرات آبی رو برسونه، مشک و پر از آب کرده، از شریعه بیرون آمده. به قول یک کسی میگفت عباس علت این که دستاش قطع شد چون دست رو مشک گرفته بود، مشک رو نگه داره، همه یه تلاشش این بود بتونه مشک رو حفظ کنه، می جنگید اما حواس این بود که بلکه این آب مأموریت رو انجام بده. اما یه وقت احساس کرد نه دیگه نمیتوانه، دیگه عباس روی به خیمه آمدن رو ندارد. عاشقان کربلا، اونایی که کنار حرم کاشف الکرب ابوالفضل العباس مشرف شدید، دیدید حرمش چه عظمتی داره، چه ابهتی داره. به یاد اون لحظه ای که ابا عبدالله اومد بالا سر برادر، داداشم عباسم دیده وا کن که طبیبت سر بالین آمد، دیده وا کن که حسین با دل خونین آمد، دیده بر هم من ای سرو به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. داداش باشو ببین دشمن داره هل هل میکشه، باشو ببین دشمن داره شادی میکنه. عباسم برادرم دشمن شادم نکن. اما نه دیگه عباسش جان در بدن نداشت، بلند شد الان انکسر زهری آمد. اما وقتی می آمد خیلی با رفتن فرق داشت، وقتی می آمد تعبیر مقتلینه، وقتی برمیگشت فرجع منحنیا، یعنی با حالت انحنا برگشت. تا اومد یه عزایی به پا شد، زینب آمد، سکینه آمد، وا اخاها وا عباسا وا زیعتا.